ساعت 16 به وقت تهران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
از دو جهت
امروز شنبه 18 آبان سال 1398 خورشیدی برابر با 9 نوامبر سال 2019 میلادی است. شاهین بشری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم مهتاب وحیدی راد.
با سلام. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، روز شنبه در توضیح مرحله چهارم کاهش تعهدات برجامی ایران اعلام کرد که در این مرحله بند 44 توافق هسته‌ای کنار گذاشته شد. وی افزود با اینکه بر اساس برجام قرار بود غنی‌سازی در تأسیسات فوردو به مدت 15 سال متوقف شود، روند تزریق گاز به 1044 سانتریفیوژ در سایت فوردو را گفت از دو روز پیش آغاز شده است.
قرار بود تا 15 سال در اینجا غنی‌سازی صورت نگیره، مواد هسته‌ای وجود نداشته باشه. خب 15 سال عملا 4 سال گذشته، یعنی 11 سال ما باید صبر میکردیم تا مواد هسته‌ای میآوردیم یا غنی‌سازی میکردیم. این کار از چند روز پیش شروع شد.
بهروز کمالوندی با بیان اینکه از محصولات سانتریفیوژهای فعال در سایت فوردو نمونه گیری شده است، پیش بینی کرد که بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی روز یکشنبه برای راستی آزمایی این نمونه ها به فوردو بروند. ایران از اردیبهشت امسال تا کنون در 4 بازه زمانی 60 روزه طی 4 مرحله اقداماتی را در راستای کاهش تعهدات خود در برجام انجام داده است. کشورهای اروپایی باقی مانده در برجام از این اقدامات ایران انتقاد کردند. بهروز کمالوندی در ادامه سخنان روز شنبه خود اعلام کرد که علت جلوگیری از ورود یکی از بازرسان آژانس به تأسیسات نطنز آغشته بودن او به مواد مشکوک بوده است.
این واقعه در نتیجه این بود که سیستم الارم، سیستم کنترلی نشون میداد که این بازرس یا آغشته هستش به مواد یا موادی همراهش هستش. خب این بارها کنترل شد، یه گزارش کامل ما با آژانس دادیم، آقای غریب‌آبادی این رو در شورای حکام مطرح کردن.
آقای کمالوندی با بیان اینکه اسناد و فیلم این اتفاق موجود است، لغو اعتبارنامه این بازرس آژانس بین المللی انرژی اتمی از سوی ایران را تایید کرد. هفته پیش خبرهای منتشر شد مبنی بر اینکه ایران از ورود یک بازرس زن آژانس به تأسیسات نطنز جلوگیری و او را بازداشت کرده است. آژانس بین المللی انرژی اتمی، اتحادیه اروپا و آمریکا این اقدام ایران را محکوم کردند و آن را غیر قابل قبول دانستند. خبرگزاری صدا و سیما آخرین تعداد کشته شدگان زلزله در استان آذربایجان شرقی را 7 تن اعلام کرد. همزمان فرزاد رحمانی، رئیس اورژانس بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی تبریز، به خبرگزاری ایسنا گفت که در این زلزله 720 تن مصدوم شدند. مرتضی سلیمی، رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر ایران نیز از اسکان بیش از 3000 تن از زلزله زدگان و ادامه امداد رسانی ها خبر داد. بزرگی زلزله روز جمعه که مرکز آن در شهرستان میانه بود 5.9 درجه اعلام شد. نشریه آمریکایی واشنگتن پست در گزارشی اعلام کرد که بر اساس بیانیه ای از سوی قوه قضاییه ایران، رابرت لوینسون، مأمور آمریکایی ناپدید شده در جزیره کیش، پرونده‌ای مفتوح در دادگاه انقلاب تهران دارد. از جزئیات این پرونده و روند رسیدگی به آن توضیح بیشتری ارائه نشده است. در همین حال محمد حسین آقاسی، وکیل رابرت لوینسون در ایران، به رادیو فردا گفت که برای این پرونده قرار منع گرد صادر شده است. این خبر چند روز پس از آن منتشر می شود که آمریکا برای ارائه اطلاعات درباره رابرت لوینسون جایزه 5 میلیون دلاری را که پیش از این تعیین کرده بود به 20 میلیون دلار افزایش داد. رابرت لوینسون، مأمور پیشین پلیس فدرال آمریکا، 13 سال پیش در جزیره کیش ناپدید شد و مقام‌های ایران می‌گویند اطلاعی از سرنوشت او ندارند. با این حال مقام‌های آمریکا بارها احتمال بازداشت او را مطرح کردند. شاهین.
ممنون از همکارم مهتاب وحیدی راد. اما چکیده‌ای از آنچه در این مجله تقدیمتان می‌کنیم. مسئله فعالیت‌های جدید هسته‌ای جمهوری اسلامی در سایت فوردو را بررسی می‌کنیم. به سخنان رئیس جمهوری ترکیه نگاهی می‌اندازیم که گفته است کسانی می‌خواهند اعتراضات عراق را به ایران بکشانند. طرح ممنوعیت پخش اعترافهای اجباری متهمان در رسانه ها مورد اعتراض خطیب نماز جمعه مشهد واقع شده. نگاهی داریم به این موضوع. و گزارش مؤسسه بین المللی مطالعات راهبردی در مورد موج اعتراضهای منطقه‌ای را هم به آگاهیتون میرسونیم. همه اینها رو در این مجله بعد از ظهر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت بنابر دستور رئیس جمهوری و رئیس شورای عالی امنیت ملی به 1044 سانتریفیوژ در سایت فوردو گاز UF6 تزریق شده و ماشین ها فعال هستند و محصول آنها نمونه گیری شده است. به گفته ایوی قرار است فردا بازرسان به فوردو بروند تا نمونه گرفته شده را ببینند و راستی آزمایی کنند. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهران مصطفوی تحلیلگر مسائل هسته‌ای ساکن فرانسه داشتم، ابتدا پرسیدم این تحرکات جمهوری اسلامی در مقطع فعلی حاوی چه پیامی است. مهران مصطفوی:
از دو جهت میشه به این تصمیم جدید ایران نگریست. یکی از جهت فنی است و اون اینکه برجام برای این تحمیل شد به ایران که تا مدت اگر ایران بخواد بره به دنبال بمب، یک سال زمان احتیاج داشته باشه برای به دست آوردن مواد لازم برای بمب، نه خود بمب. و تمامی مواد برجام به حول این محور هستش، اون چیزهایی که تعیین شده. حالا تصمیم ایران برای به راه انداختن 1000 سانتریفوژ جدید اون مسئله یک سال رو تغییر چندان مهمی بهش نمیده. یعنی ما هنوز حدوداً کمتر از یک سال هستیم با توجه به تغییراتی که ایران داده، از تعهداتش اومده بیرون و این گام چهارم هستش، ولی تغییر رادیکال و جدی نسبت به اون یک سال داده نشده. اما از نظر سیاسی فوردو محلی است که دستیابی به اون بسیار مشکل تره تا نترس. یعنی اگر ایران بخواد بره به خط و سوی ساختن بمب در فوردو، عمل کردن برای جلوگیری از کار در اون بسیار مشکل تره، نه اینکه غیر ممکن است. و به خاطر همین ایران رو انتخاب کرده و از دید من اکنون ایران در مذاکرات بسیار جدی و شدیدی است با خصوصا فرانسوی ها و حتی امریکایی ها، و این برگی است در این مذاکرات برای اینکه تعیین کنند به چه راه حلی با هم دیگه میرسن.
آقای کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفته که قرار بود تا 15 سال در فوردو مواد هسته‌ای نباشه، اما این کار رو با انتقال یک سیلندر از نتنز به فوردو انجام دادن که حدود 2 تن گاز رو منتقل کردن به این طریق. و میگه که در این سالهای اخیر کار غنی‌سازی روی پسماندهای باقی مونده از جریان غنی‌سازی رو بهینه کردن و بجز غنی‌سازی مستقیم با مواد اولیه از پسماندها هم اورانیوم غنی شده گرفتن و میگه 25 تن الان دارن که 2 تنش رو به فوردو منتقل کردن. با این فعالیت هایی که جمهوری اسلامی انجام داده، آیا دیگه حتی میشه گفت پوسته ای هم از برجام باقی مونده باشه؟
نه، عملا چیزی از برجام باقی نمونده و این کارهایی هم که جمهوری اسلامی میکند به دنبال برجام شماره 2 که یک به اصطلاح مصالحه‌ای انجام بگیره و خصوصا این رو میخواد با آمریکایی ها انجام بده. خود آقای روحانی گفتن این تحریک آمیز هستش و میدونه تحریک آمیز هستش و میخواد با این کارها برن و یک برجام 2 رو در آینده بسازند و به دنبال این هستند که در این برجام 2 بتوانند به بخشی از پولهای نفت دست پیدا بکنند. ولی اصولا دیگه چیزی از برجام باقی نمونده، با این که تمامی این 4 کاری که صورت داده ایران همه بازگشت پذیر هستند و با یک تصمیم ساده میشه به عقب برگشت.
گفتگویی بود با مهران مصطفوی، تحلیلگر مسائل هسته‌ای ساکن فرانسه. اما مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا جمعه 17 آبان در بیانیه‌ای از بازداشت یک بازرس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توسط ایران در هفته گذشته انتقاد کرده و گفته است برخورد با این بازرس اقدامی زننده و غیر قابل توجیه برای ایجاد ارعاب بود. وزیر امور خارجه آمریکا همچنین نسبت به عدم همکاری کافی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ابراز نگرانی کرد. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی، در همین زمینه صبح امروز به خبرنگاران گفت:
نمبر اروپایی در شرایطی نیستن، در موقعیت و جایگاهی نیستن که بخوان مثلا موضوع ببرن شورای امنیت. خب ببرن که چی بشه؟ این به حال تعهدات خودشون را انجام ندادن. بعد از یک سال صبر استراتژیک اصلا برای این گرفته شد که قدم‌هایی برداشته بشه. طبیعتاً هر چقدر میرید به سمت اجرای اینها، دارید بخشای مهمی از برجام رو اجرا نمی کنید. ممکنه به جایی برسید که شما پوسته برجام رو دارید حفظ می کنید. عملاً اون بخشای برجام که مربوط به تعهدات ما هستش انجام نمیشه، کما اینکه تعهدات اونا هم انجام نمیشه. اصل بر برجام نیست که حالا مثلا برجام به هر دلیلی حفظ بشه. اصل بر منافع کشور هستش. اگر منافع کشور ایجاب بکنه که برجام رو هم کنار بذاریم، و فردا ممکنه بگن آقا اصلا کل برجام اصلا رهاش کنید.
سخنان بهروز کمالوندی بود، سخنگوی سازمان انرژی اتمی، که به انتقادها از رفتار ایران در کاهش تعهدات برجامی صحبت می‌کرد. اما در گفتگویی که ساعتی پیش با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن بریتانیا داشتم، از جزئیاتی که الان باید بهشون پرداخت پرسیدم. رضا تقی‌زاده:
موضع آمریکا در ارتباط با برجام همیشه روشن بوده. اونها انتقاد میکردند که این قرارداد بدیه و یک دلیل ساده این بود که جمهوری اسلامی به تعهداتش درست عمل نمیکنه و این تعهدات ماندگار نیست، یعنی برای مدت محدود و مشخصی تمام میشه، و این علت خروج آمریکا از برجام بوده. حالا بعد از خارج شدن وضعیت تغییر کرده، جمهوری اسلامی تعهدات خودشو در 4 مرحله کاهش داده و عملا در جهت تقابل با برجام حرکت کنه، و آخرین وضعیتی که پیش آمد یعنی اخراج یکی از بازرس‌ها که معمولاً دارای مسئولیت دیپلماتیک، این به منزله خروج یا اخراج یک دیپلمات از یک کشوری که میزبان اون هست به حساب میاد. به این علت ضمن اینکه میخواد جامعه جهانی نسبت به این تغییرات، نسبت به این پشت کردن به تعهدات واکنش نشون بده، به خصوص از کسانی که در برجام باقی موندن و منظور آقای پومپئو دو کشور اروپایی غربی هست، یعنی فرانسه و بریتانیا که در شورای امنیت عضویت دارند، و همینطور کشور سومی که در شورای امنیت نیست، آلمان، ولی در شورای ناظر گروه 5 علاوه 1 حضور دارد. و این به نوعی به نظر من تشویق برای به راه انداختن مکانیزم ماشه که بردن پرونده اتمی ایران رو یا بازگشت اون رو به شورای امنیت تشویق میکنه. در حال مواضع آمریکا در این مورد روشن بوده، حالا این روشنی رو میخواد با همکاری کشورهای اروپایی صورت بگیره.
ولی از اون طرف وزیر امور خارجه ایران آقای ظریف گفته که راه مذاکره درباره حفظ برجام همواره بازه و با طرفایی که مایل هستن برجام حفظ بشه ایران گفتگو میکنه. اگر واقعا هدف ایران فعال کردن مکانیزم ماشه باشه، اون وقت این رو چطور میشه تفسیر کرد؟
نزدیکترین دوست غربی برجام در اتحادیه اروپا کشور فرانسه است. بعد از اینکه جمهوری اسلامی گام 4 رو اعلام کرد که برداشته، و به خصوص فردو رو فعال کرد که از حساسیت برخوردار، فردو مرکزی است که به عنوان جایی برای ساختن اورانیوم نظامی در نظر گرفته شده بود، غلظتی با بالای 90% و در این زمینه غلظت 20% رو هم جمهوری اسلامی تجربه کرد، در حالی که یک مرکز غنی سازی بزرگتر با ظرفیت 40,000 سانتریفیوژ در نتنز داشت. فرانسوی‌ها بلافاصله بعد از برداشتن گام 4 و فعال کردن فردو اعلام کردند که از زمان مکرون رئیس جمهور اون کشور که برجامی دیگه باقی نمونده، و این واقعیت قضیه است. و اگر واقعا آقای ظریف در مورد بخت ادامه یا انجام مذاکرات صحبت میکنه، او از موزه قدرت برخوردار نیست و یا واقعیت‌های روی صحنه رو انکار میکنه. واقعیت‌های روی صحنه فاصله گرفتن مدام جمهوری اسلامی با تعهداتش در قبال برجامه، و اون چیزی که آمریکا بهش تاکید میکنه این است که ایران تنها کشوری است که عدم انجام تعهداتش میتونه ناقض برجام و مخالف موجودیت برجام باشه، برای اینکه هیچ کشور دیگری من جمله آمریکا تعهد خاصی در مقابل این توافق نداره. جمهوری اسلامی است که 4 قطعنامه شورای امنیت علیه او تصویب شده و به علت برجام این قطعنامه ها لغو شده. جمهوری اسلامی است که بیش از 150 میلیارد دلار دارایی های آزاد شده ایران رو در اختیار گرفته و این جایزه ها در مقابل تعهداتی بوده که پذیرفته و اونها گردن بگذاره. حالا نه تنها فردو رو فعال میکنه، به دلایلی که برای جمهوری اسلامی شاید محترم هست بازرس آژانس رو هم از این کشور خارج میکنه. اون وقت چطور باید انتظار داشت که دعوت آقای ظریف برای آغاز گفتگو در مورد باقی مانده برجام جدی گرفته بشه؟
گفتگویی بود با رضا تقی‌زاده. حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی اون دست از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میون گذاشتند.
از سرگیری غنی‌سازی اورانیوم توسط رژیم حاکم بر ایران که برای فشار بر اروپا هست، در نهایت پیامدهای بسیار ناگواری برای مردم شریف ایران داره. نه تنها اروپا، نه هیچ کشوری در دنیا، حتی چین و شوروی جرأت و یارای شکستن تحریم‌های آمریکا علیه ایران را ندارن. هیچ شرکتی جرأت نمی‌کنه. ایران اگر دست از این تحریکات بر علیه اروپا و آمریکا بر نداره، اروپا مجبور به خروج از برجام میشه. مطمئن باشید که اگر که تحریم‌های سازمان ملل برگرده به روز اولش قبل از برجام، در ایران شورش ها و نارمه های بسیار عظیمی صورت خواهد گرفت. مردم دیگه به این راحتی ساکت نمیشنن که آخونده هر کد دلشون خواست بکنن.
در سال روز اشغال سفارت امریکا پیشوا فرمایش کردند منع مذاکره با امریکا یک منطق محکمی دارد، راه نفوذ دشمن را می‌بندد و میانجیگران را خیلی ساده و یا همدست امریکایی‌ها دانستند، اما خرس سفید شمالی را آنقدر خوب می‌دانند که می‌گویند نگاهتان را از غرب به طرف شرق برگردان.
آقای رجب طیب اردوان که هر روز هم داره از میزان محبوبیتشون کمتر میشه، ادعا می‌کنند چه خیزش مردمی عراق که برای عدالت و دموکراسی هست توطئه خارجی و تفرقه انداختن بین مسلمانای منطقه است. پاسخی به ایشون میدیم که ایرانی‌ها ضرب المثل جالبی دارن، میگن عاقلان دانند که کی تفرقه میندازه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز جمعه 17 آبان گفت که حدس می‌زند چه کسانی پشت اعتراضات عراق هستند و آنها احتمالاً قصد دارند این اعتراضات را به ایران بکشانند. رئیس جمهوری ترکیه سپس تأکید کرد که علت دامن زدن به بحران عراق در واقع ایجاد اختلاف و تکه پاره کردن جهان اسلام است. در گفتگویی که ساعتی پیش با قدیر گلکاریان، کارشناس مسائل ترکیه ساکن قبرس داشتم، ابتدا از هدف سخنان آقای اردوغان پرسیدم. قدیر گلکاریان:
البته آقای اردوغان با توجه به اظهار اخیری که کردن در سفر خودشون به مجارستان و در کنفرانس خبری این مورد رو اشاره کردن، اشارهشون بر تاکید بر این بوده که اختلافات مذهبی و دشمنی خصومت بین سنی و شیعه رو سعی میکنن که افزایش بدن و توطئه‌ای که به صورت تظاهرات اجتماعی در عراق رخ داده در واقع میخوان انشقاق و دشمنی خاصی رو بین ایران و مردم عراق ایجاد بکنند و پشت اینها دسته‌ای هستند که برای اونها مشخصه، هرچند به جزئیات این نپرداختن. منتها مفسران و تحلیلگران ترکی در مقالاتی که در روزنامه‌ها منتشر کرده و مخصوصا در یکی از روزنامه‌های ترکیه به نام یعنی شفق تحلیلی در این رابطه اومده، خاطر نشان می‌کنه که در واقع سعی بر این است که حوزه توسعه مذهبی و اعتقادی ایران رو که به صورت روزافزون داره در عراق، سوریه و سایر جاهای شیعه این توسعه پیدا میکنه و دست رقبای منطقه‌ای استراتژیک منطقه‌ای ایران و ترکیه رو در واقع محدود میکنه، سعی میکنن که اینها رو در واقع محدود بکنن، که مستلزماً اشاره به عربستان سعودی و اسرائیل داره.
آقای اردوغان در این حال به انتقاد از مواضع جمهوری اسلامی در مورد عملیات ارتش ترکیه در شمال شرق سوریه پرداخت و گفت در حالی که حتی رئیس اقلیم کردستان عراق سخنان مثبتی درباره این عملیات ارتش ترکیه بیان کرده، اما ایران موضع منفی گرفته و علیه سیاست‌های ترکیه حرف میزنه. این قسمت از حرفای آقای اردوغان رو احیاناً داره چه پیامی میدونید؟
طبیعتاً آقای اردوغان با توجه به موضع‌گیری‌های اخیری که ایران در رابطه با آغاز عملیات چشمه صلح ترکیه نشون داد چندان خرسند خاطر نبوده و این رو هم به خاطر اینکه ایران رو به عنوان یکی از متفقین و متحدین خودشون در مذاکرات آستانه در حل بحران سوریه میدونه، چون این موضع‌گیری رو مورد قبول و پذیرش منطقی خودشون نمیدونستند و با توجه به اشاره‌ای که به این قضیه کردن، ایران علارغم اینکه حالا تحت خصومت و دشمنی ها و یا توطئه های خارجی است، نیاز بر این بوده که درک واقع بینانه ای از حرکت و اقدامات ترکیه در رابطه با سوریه داشته باشه، که این رو هم تلویحا در همین مصاحبه ای که داشته اشاره کرده. در واقع اردوغان با ذکر این قضیه میخواست بگه که دشمنی که در واقع هم بر علیه ایران عمل میکنه هم بر علیه ترکیه عمل میکنه، از یک پایگاه فکری اتاق فکری عمل میکنند و در واقع یه هشدار ضمنی رو به تهران ابلاغ کرد.
گفتگویی بود با قدیر گلکاریان، کارشناس مسائل ترکیه ساکن قبرس. اما بعد از ارائه طرح دو فوریتی از سوی مجلس برای ممنوعیت پخش اعترافای اجباری متهمان در رسانه‌ها، خطیب نماز جمعه مشهد به شدت به این طرح حمله کرد. بیشتر بشنوی در همین زمینه از وحید پوراستاد.
طرح ممنوعیت پخش اعترافات تلویزیونی ضد شفاف سازی است. این گفته ی آیت الله احمد علم الهدا، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان خراسان رضوی است. تازه ترین واکنش به طرح جدید ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات اشخاص از صدا و سیما و دیگر رسانه ها که به هیئت رئیسه مجلس ارائه شده. احمد علم الهدا در خطبه نماز جمعه مشهد با اشاره به بازداشت روح الله زم، مدیر کانال آمد نیوز که توسط سپاه پاسداران در خارج از ایران بازداشت شده، میگوید این منع شفافیت و منع پخش اعترافات متهمان از رسانه ملی سبب می شود برای مردم مسائل روشن نباشد. تقی رحمانی، فعال و تحریک‌گر سیاسی در پاریس:
اینو حرف زدن از آقای علم الهدا جدید نیست. طراحان این طرح شفاف‌سازی مسئلهشان اعترافات سیاسی اجباری است که در تلویزیون پخش میشه و بیشتر هم این اعترافات کاربرد تبلیغاتی داره تا کاربرد قضایی. اتفاقا شفاف‌سازی در همین مراحل خوبه، ولی آقای علم الهدا توضیح باید بده چرا دادگاه‌های مطبوعاتی، چرا جرم سیاسی در همین قوه قضاییه علنی نمیشه. این بهانه‌ای شده که آقای علم الهدا که به رقیبان خودش بتازه و در این تازیدن هم مثلا به جناح مقابل در حقیقت طبق معمول هم تحریف کند و هم به دروغگویی نزدیک بشه.
طرح جدید هفتم مهر ماه از سوی محمود صادقی نماینده مجلس ارائه شده و علاوه بر ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات پیشنهاد شده که پخش کننده علاوه بر الزام به اعاده حیثیت از متهم به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم می‌شود. در بخش دیگری از این طرح پیشنهاد شده که اگر ضبط و پخش اعترافات به دستور مقام‌ها یا ماموران حکومت انجام شده باشد، مأمور مذکور علاوه بر مجازات فوق به انفصال از خدمت و محرومیت از 1 تا 5 سال از مشاغل حکومتی محکوم شود. حالا احمد علم الهدا، خطیب نماز جمعه مشهد، در انتقاد از این طرح میگوید که مخالفان شفافیت از گیر افتادن خودشان میترسند. نماینده آیت الله خامنه ای در استان خراسان رضوی همچنین گفت در حکومت اسلامی باید حدود در محضر مردم اجرا شود تا مردم آدم شناس شوند و رشد سیاسی و اجتماعی آنان افزایش یابد و بدانند چه کسی میخواهد نماینده، رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه باشد. مهدی مهدوی آزاد، تحریک‌گر سیاسی در آلمان:
اعترافگیری اجباری یا پخش اعترافات تلویزیونی یک غفلت ساده یا سوء تفاهم حقوقی نیست. این سیستم اعترافگیری اساساً یکی از پایه‌های اقتدار امنیتی حکومته. تحقیر مخالفان، ارعاب منتقدان یک سیاست رسمی و سطح بالای جمهوری اسلامی است. تمام نهادهای امنیتی هم انجام میدن، در تمام 40 سال اخیر هم انجام شده. کسانی مثل آقای علم‌الهدا یا روزنامه کیهان حامیان شاخص سیاست النصب رب هستند. اصلا در مقابل هر تلاشی برای توقف ماشین اعترافگیری قد علم میکنند. اصلا این سیستم اعترافگیری رو که یادآور دوران قرون وسطا است، یادآور استالین هست، رو مقدس میدونند. دغدغه‌شون هم شفافیت نیست. اگر واقعا آقای علم‌الهدا به فکر شفافیت بود، میگذاشت رسانه‌ها آزاد باشند. دستگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه رهبر، همون آستان قدس رضوی، رو وادار میکردند که حداقل مالیات بدن، صورت فعالیت‌هاشون رو افشا بکنند.
در طرح مجلس تنها به ضبط و پخش اعترافات اشخاص از صدا و سیما و دیگر رسانه‌ها اشاره شده و به عکس چنین اعترافاتی که عموماً با فشار و حتی شکنجه متهمان به دست می‌آید اشاره نشده است. در طول 40 سال گذشته و عمر جمهوری اسلامی ایران، مقام‌های قضایی و امنیتی پایه اصلی برخورد با منتقدین و متهمان سیاسی را بر پایه اعترافگیری گذاشتند و مقام‌های ارشد حاکمیت، نه آیت الله خمینی و نه امروز آیت الله علی خامنه‌ای، انتقادی بر این شیوه نداشتند.
گزارشی بود از وحید پوراستاد. مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی که مرکز آن در لندن است، در جدیدترین گزارش خود موج اعتراض‌های منطقه‌ای در عراق و لبنان را برای تهران مشکل‌آفرین ارزیابی کرده، ولی می‌گوید ایران نفوذ خود در منطقه را حفظ خواهد کرد. این گزارش 217 صفحه‌ای به گفته مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی از طریق تحقیقات میدانی، مصاحبه‌ها و تجزیه و تحلیل منابع مختلف تهیه شده است. جمشید زند گزارش می‌دهد.
مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی در جدیدترین گزارش خود می‌گوید شبکه‌ای که ایران از شبه نظامیان در منطقه ایجاد کرده برای تهران اهمیت بیشتری از برنامه‌های اتمی و موشکی‌اش دارد. نویسندگان این گزارش نتیجه‌گیری کردند که شبکه گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی از نظر نظامی و راهبردی مؤثرتر از برنامه‌های هسته‌ای و موشکی هستند و اکنون در زمینه توان قوای مؤثر در خاورمیانه کفه ترازو به سمت ایران سنگینی می کند. این نتیجه گیری در حالی اعلام می شود که فشار آمریکا و همپیمانانش به ویژه در چند سال اخیر بر مهار برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران متمرکز بوده و بدین منظور تحریم‌های شدیدی را نیز علیه ایران وضع کرده‌اند. مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی در گزارش خود همچنین می‌نویسد اکنون سلاح مورد پسندتر ایران در کشمکش‌هایی که با غرب دارد همین شبکه شبه نظامیان هستند و هشدار می‌دهد که قدرت‌های غربی از مقیاس انباشت قدرت منطقه جمهوری اسلامی از طریق این شبه نظامیان تا حدی غافل مانده‌اند. این هشدار مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی در حالی بیان می‌شود که دونالد ترامپ از آغاز کار خود تأکید داشته که برجام و مهار برنامه هسته‌ای ایران کافی نیست و هر گونه توافقی با جمهوری اسلامی باید مهار برنامه موشکی و مهار به گفته او جاه طلبی های منطقه ایران را نیز شامل شود. در این گزارش گفته شده هزینه‌ای که فعالیت های جمهوری اسلامی در سوریه، عراق و یمن برای ایجاد و تقویت گروه های شبه نظامی بر دوش اقتصاد ایران گذاشته بالغ بر 16 میلیارد دلار است و علاوه بر آن جمهوری اسلامی سالانه حدود 700 میلیون دلار نیز به حزب الله لبنان پرداخت می‌کند. این گزارش می‌گوید با وجود تحریم‌های آمریکا، ایران در برابر استراتژی شبکه‌های نیابتی خود با مقاومت بین‌المللی زیادی روبرو نشده است. IISS همچنین می‌نویسد فشار تحریم‌ها یا اعتراض‌های معترضان ملی‌گرای ضد ایرانی در برخی از کشورهایی که جمهوری اسلامی در آنها نفوذ دارد، احتمالاً تغییری در این سیاست تهران ایجاد نمی‌کند. اعتراض‌های گسترده و دامنه‌دار اخیر به ویژه در عراق با سرکوب روبرو شده و مقامات جمهوری اسلامی این حرکت‌های اعتراضی را به طرح دشمنان خارجی نسبت می‌دهند. نویسندگان گزارش مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی این احتمال را می‌دهند که ایران بتواند در برابر موج اعتراضات ضد ایرانی در منطقه از دستاوردهای راهبردی خود حفاظت کند، اما می‌افزایند از آنجا که نفوذ ایران به گروه‌هایی مانند حزب الله لبنان متکی است که یا نمی‌خواهند مستقیما حکومت کنند و یا مانند عراق توانایی و تجهیزات کافی برای حکومتداری را در دست ندارند، استراتژی جمهوری اسلامی در این کشورها با چالش‌های زیادی روبرو خواهد شد.
گزارشی بود از جمشید زند. به این ترتیب به پایان مجله بعد از ظهر امروز می‌رسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این برنامه یاری دادند روز خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه‌های ما باشید.